هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، از نخستین جشنواره تئاتر هامون در خدمت شما هستیم. در حضور آقای علی خسروجردی هستیم، کارگردان و بازیگر نمایش کرکدی.
سلام میکنم به تمام شنوندگان و مخاطبان تئاتر که از طریق تیوال بلیط تهیه میکنن.
خواهش میکنم. یعنی مخاطبای دیگر باشون کاری ندارید؟
خب مخاطبان تیوال عموما دارن صدامون رو میشنوند به خاطر اون اینطوری گفت.
جناب خسروجردی، به عنوان اولین سوال از انتخاب متن کرکدیل بگید. متنی از آقای مساوات که همه میدونیم دنیای ذهنی خاص خودشون رو دارن.
من به دنبال یه متن دو پرسوناژ بودم. البته یه مدت طولانی بود که من تقریبا هلوش دو سال خورده‌ای دو تا کار دیگر رو کارگردانی کردم که اولی رو تو دو ورژن مختلف من به اجرای جنرالی رسوندم، ولی خب به دلایل مختلف نتونستم اجرا برم که بزرگترینش دلایل مالی بود که پروژه یه ذره سنگین تری بود و نمیتونستم در واقع هزینه هاشو تامین کنم و تهیه کننده نتونستم پیدا بکنم متاسفانه، و خیلی سرخورده و ناامید و خسته بودم و دنبال یه متن دو پرسوناژ سبک بودم که پیشنهاد دوستان کارگردانم که خودشون هم معروف هستن گفتن به من که بیا برو سراغ یه متن کوتاه که دو پرسوناژ بشه، سبک بشه، بتونی یعنی ایدت رو روی اون پیاده بکن و بتونی یه اجرای جمع و جور ببری که هزینه هاش قابل تأمین باشه، بتونی خودت تأمینش کنی. و اینطوری شد که من دنبال بودم و یک روز یکی از دوستان داشت میگفتش که فضای ذهنی تو خیلی نزدیکه به آقای محمد مساوات، چرا از مساوات یه متن نمیگیری؟ و من گفتم که نمیدونم اصلا متن دیگری جز اینایی که اجرا کرده داره یا نه، که گفت یه متنی هست به اسم کرکدیل و قبلا مثلا دوستان دیگرشون اجرا رفته بودن، بچه ها به من معرفی کردن متنو و من هم زنگ زدم با آقای مساوات و ایشون بدون هیچ آشنایی قبلی و هیچ شناخت قبلی از من، من قول دادم به ایشون که اجرای خوبی ببرم روی صحنه و ایشون اعتماد کرد و متنشو در اختیار من گذاشت.
دنیای ذهنی که حالا شما با توجه به اینکه کارگردان کار هستید سوای از بازیگری، دنیای ذهنی که روی صحنه اجراش کردید و برای مخاطب به تصویر کشیدید خیلی شبیه به دنیای ذهنیه که ما توی کارهای آقای مساوات دیدیم. سوالم اینه که علاوه بر این که شما اجازه اجرای متن رو گرفتید و به قول خودتون این اجازه صادر شده از جانب ایشون، در این فضا سازی از ایشون هم فکری گرفتید یا خیر؟
نه، به هیچ عنوان من ایشون اصلا هیچ وقت سر تمرین من حضور نداشتن و فقط من میگم دو سه بار حضوری ایشون رو توی جایی، مثلا یه بار گالری ایشون نمایشگاه نقاشی داشتن همین اخیرا که دیدمشون رو گفتم بهشون که دیگه کارم قبول شده توی کار توی جشنواره هامون و حالا میخوام احتمالا اجرا عموم برم و مجوز کتبی میخوام ازتون.
در مورد جزئیات باشون صحبت کردید یا خیر؟
اصلا به هیچ عنوان، میگم در همین حد بود مکالمه من با محمد مساوات و خیلی لطف داره محمد مساوات به من و اینکه صفر تا صدشو خودم انجام دادم. و این که میگین که قرابت در واقع فضایی که توی نمایش من دیدین، خب طبعا یه بخشیش مرتبط میشه مستقیما به تکست که نویسندش آقای مساوات هست، ولی یه بخشایی شو
طلب افتضای متن واقعا این سبک از
دقیقاً و متن میطلبید که به قول شما این شکلی کارگردانی بشه، ولی در کنار اون من یه شیطنت هایی تغییراتی توی متن ایجاد کردم که حالا خدا رو شکر متن چاپ شده و دوستان میتونن تهیه کنن و بخونن. به شدت متن عجیبیه و من نگاه شخصی خودم رو هم در واقع سعی کردم که از فیلتر شخصی خودم عبور بدم این تکست عجیب رو و در نهایت به این خروجی رسید. و واقعا من فکر میکنم که خیلی اتفاقیه این قرابت ذهنیه. نمیگم تأثیر نگرفتم، تأثیر گرفتم از آثار محمد مساوات، چون از اجرای در واقع یافتاباد، نه قبل تر از اون، اجرایی که قصه زهر جمعه بود، از قصه ظهر جمعه به بعد به جز قربانگاه من تمام کارهای محمد مساوات رو تماشا کردم و دوست داشتم و بسیاری از لحظات من دچار این حال می شدم که وای من این ایده رو میتونم اجرا بکنم، یعنی من این ایده رو داشتم قبلن که در نمایش خودم اجرا بکنم، ولی خب آقای مساوات الان داره اجراش میکنه و خب به هر حال جهان پهناوریه و ایده ها وجود داره، آرتیست ها میتونن از همدیگه تأثیر بگیرن و خب حالا طبعا ایرادی هم که نمیشه وارد کرد به این قضیه، ولی امیدوارم که توی این هیته من تونسته باشم موفق عمل بکنم، چون مهمتر از همه اینه. حالا بخشی از ماجرا تأثیر گرفتن، حتی الهام گرفتن و چیزهای از این دست میشه، یه بخشیش برمیگرده به شهود خود کارگردان و خلاقیت شخصی کارگردان که با مطالعه متن اصلی من فکر میکنم مخاطب ما متوجه بشه که چقدر تغییر کرده توی اجرا.
خوب شد که اشاره کردید به این نکته، اما این سوالی که میپرسم نه از جهت به چالش کشیدن، از این جهت که شاید به سبب اون قرابت ذهنی شما و آقای محمد مساوات و همچنین شیوه اجرایتون در این نمایش برای بعضی از مخاطب ها اینطور به ذهنشون متبادر بشه که شاید شما کپی برداری کرده باشید از کارشون. پاسخ شما به این دست از مخاطبین و حالا شاید اون سوال ذهنی احتمالی چیه؟
ببینید، این دست مخاطبان همیشه وجود داشتن و دارند و در مورد
میونه صحبتتون قبل از اینکه شاید واقعا یک مسئله باشه که یهو به ذهن برسه ها، نه اینکه تعمدی در کار باشه. حالا من اصلا کاری با بعد تعمدیش ندارم یا ایراد گرفتن یا انتقاد کردن، در حالت کلی واقعا ممکنه این به ذهنشون برسه.
ببینید، من فکر میکنم که ماجرای کپی برداری و در واقع دزدی کردن و اینها توی هنر یک اتفاق عادیه و این معنی این رو نمیده که من خودم رو مبرا میکنم که بتونم در واقع راحت با خیلی راحت دزدی بکنم یا کپی بکنم. نه، من به هیچ وجه این کار رو نکردم. من اگه میخواستم که از جهان ذهنی یک نفری کپی برداری بکنم، اصلا که یه چیز نشدنیه واقعا. جهان ذهنی یک نفر رو نمیشه کپی کرد. آدم ها میتونن ایده های همدیگر رو استفاده بکنن، حتی همون شکلی. مثلا من در مورد این صحنه که الان شما مشاهده کردین تو آثار کاستلوچی که من خیلی فنشم، شبیه این دکور دیده شده، خب استفاده از اون پرده و اون فضایی که داشتیم و نورها. خب یا اگه بخوام سینماییشو بگم، مثلا از گاسپار نوئه تاثیر گرفتم و اینو دارم میگم بدون هیچ پروا، ولی این که من کپی برداری کردم از محمد مساوات، نه اصلا هیچ وقت نخواهم پذیرفت. اگر بشنوم از دوستانی که میان تماشا میکنن کار ما رو، و این که من فکر میکنم اصلا غیر قابل شدنه که آدم بیاد آره دقیقاً
که
بخواد کپی بکنه. اگر می‌خواستم این کارو بکنم، اصلا نمی‌رفتم سراغ متن خود مساوات، می‌رفتم یه متن دیگر رو برمی‌داشتم و سعی می‌کردم شبیه مساوات کار کنم، که اون موقع هم یه چیز هشل هست هفته عجیب و غریب اصلا در میومد احتمالاً.
نمایش کروکودیل به سبب موضوعاتی که داره عنوان میکنه به نظر به شدت یک متن فلسفی میاد و اقتضای اجراش اینه که اون ابعاد رو در اجرا هم رعایت بکنید و اینکه اون ابعاد فلسفی رو با روش‌های خودتون به مخاطب القا کنید. شما برای اجرای این ابعاد فلسفی چه کردید؟ کما اینکه خب ما اینو توی اجرا تا جایی که حالا من به عنوان یک مخاطب درک کرده باشم دیدم، سبک اجرایی، اون باکسی که انتخاب کردید، اون شیوه بیان دیالوگ ها، دوستم خودتون در این خصوص توضیح بدید.
بحث فلسفی ماجرا من فکر میکنم برای من به شخصه بیشتر نوعی شهوده در تجربه‌ای که دارم سعی میکنم توی تئاتر انجام بدم. مثلا جهان‌های موازی که احتمالاً حالا اصلا این متن داره به نظر من در درجه اول راجع به جبر یا اختیار و انتخاب صحبت میکنه و بعد راجع به مخدر، که حالا یه مخدری هست به اسم کروکودیل، اصلا دلیل اسم گذاری این متن هم احتمالاً همین بوده اونطوری که ما متوجه شدیم، که حالا این مخدر یه سری تأثیرها و ساید افکت هایی داره به جز که خود مخدره خیلی خیلی مخربه و مصرف کنندش رو ظرف مدت کوتاهی میکشه و دوزش 10 برابر هروینه. ما یه بخش پژوهش کردیم راجع به خود کروکودیل و از یه جایی به بعد اصلا ول کردیم خود کروکودیل و مخدرشو و اصلا توی صحنه به شکل دیگه برخورد کردیم باش، که اصلا شاید مثلا تاثیر دراگ رو کلا ما در نظر گرفتیم.
آره اینو اول اجرا می‌بینیم، ولی چه جالب که اینو گفتین، چون مثلا برداشتم به عنوان مخاطب در مورد کروکودیل چیز دیگه‌ای بود که قبلش هم با شما صحبت کردم.
و قطعاً دقیقاً اون چیزی که شما میگین دقیقاً درسته و من هم به همین نقطه رسیدم دقیقاً، که اصلا گفتم بی خیال خود مخدر کروکودیل. کروکودیل اسمش و ماهیتش یه خشونتی داره.
در وهله اول برای مخاطب اون حیوان کروکودیل به ذهن تا مخدر کروکودیل.
یک خزنده درنده که اصولا ترسن که من آدمی ندیدم که بگه کروکودیل دوست دارم. دوست دارن هم از دور دوست دارن. کسی دوست نداره که نزدیک بشه تو خونش نگه داره. بله. و آره این بخشش بله اینو گذاشتیم کنار و شروع کردیم به تاثیر عمومی دراگ و حالا اتفاقی که یک دراگ میتونه روی تأثیری که میتونه اون روی مغز انسان بذاره رو در واقع شروع کردن به بررسی کردن. حالا با توجه به چیزی که گفتم، من سراغ مثلا بهترین کارگردانی که میشه سراغش رفت گاسپار نوآ است، که چندین تا فیلم توی این زمینه داره و روی دراگ خیلی فوکوس داره توی آثارش، که خیلی کمک کرد واقعا و تأثیر گرفتم ازش. و در کنارش خب من به آثار علمی تخیلی خیلی علاقه دارم، فیلم های زیادی دیدم توی این زمینه و خب باز یه بخشش تأمین شده از اونهاست، یه بخشش مطالعاتیه که حالا تو دوره دانشجویم انجام دادم قبلا و مثلا نظریه نسبیت اینشتین رو دوباره مطالعه کردیم با بازیگرم مجد منظومه و مدت ها بحث میکردیم راجبش، راجب انشعابای زمانی و این وسط ها حتی یه سر ماجرا حتی شاید به عرفان هم ختم بشه، به مراقبه و مدیتیشن که سفر ذهن و ذهن سیاله، که چقدر تأثیر دراگ شبیه به تجربه مدیتیشن در لیول های مختلف که آدم ها میتونن تجربهش بکنن و مجموع اینا باعث شد که ما بتونیم هرچی بیشتر درک بکنیم ذهن محمد مصابات رو در این متن، که واقعا تحسین برانگیزه و دمش گرم واقعا که این متن رو نگارش کرده. من دنبال فلسفه خاصی نرفتم براش، خب و بیشتر همون میگم شهوده کار کرد، که هر لحظه ما داریم انتخاب میکنیم که از کدام خط زمانی به مقصد بعدیمون برسیم و این انشعابات خودش پخش میشه و هر کدوم به مقصدی متفاوت ما رو میرسونه،
انتخابی که شاید گاهی وقتا تحت اجبار هم قرار بگیره، درسته؟
دقیقا. خب که حالا سوال متنه دقیقا همینه از نظر من، خب یا حداقل من این شکلی برداشت کردم که آیا مقصد ما مشخصه دقیقا، که ما دقیقا قرار چه اتفاقی برامون بیفته و آیا پلنینگ ذهن ما مثل ربات هایی که مثلا در سریال وست‌ورلد یا شبیه به اون داریم میبینیم پروگرام شده است ذهن ما، که این آدم با توجه به این ویژگی ها در این لحظه این انتخاب رو میکنه، ما نوشته شدیم یا اینکه نه ما واقعا اختیار داریم به معنای حقیقی و والا
نوشته شدیم، یا اینکه خودمون میتونیم بنویسیم،
یا اینکه میتونیم بنویسیم دقیقا، و هر کدوم از این انتخاب و این جدال ایجاد میکنه و دوگانگی ایجاد میکنه در جهانی که داریم زندگی میکنیم، جهان دو قطبیه و تضادی که به وجود میاره برای هر انسانی که خود من خیلی درگیرش بوده ام و هستم. سوالم کلن از زندگی انگار اینه که آیا من قدرت انتخاب دارم یا که ندارم،
تحت اجبارم
تحت یک جبری هستم، خدا یا خدایانی وجود دارن که دارن اجبار میکنن انسان رو که انجام بده یه سری کارا رو، یا اینکه نه من به اختیار خودم انتخاب‌هایی که می‌کنم من رو میرسونه به اون مقصدی که برام از پیش تعیین شده.
به همون اجباره.
به همون اجباره. خب من فکر می‌کنم که دارم انتخاب می‌کنم. ولی در نهایت میتونه این، ببینید این به برداشت آدم، به تعریف آدم‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. در واقع هر کسی میتونه یک دیدگاهی داشته باشه راجع به این قضیه. میتونیم اینقدر دارک نبینیمش که حالا جبر اجباراً باید این کار رو انجام بدی. ولی حالا شاید مثلا قراردادهای ماورایی وجود داشته باشه که ما ازش خبر نداریم یا چیزهای از این دست که در اسطوره ها و در باستان خیلی راجبش حرف زده میشده، در استرولوژی ازش حرف زده شده و میشه. و خب اینا هستش، در فلسفه هم حتی راجب این ماجرا داره صحبت میشه، در فیزیک کوانتوم داره صحبت میشه ماجرای جبر و اختیار و انتخاب.
و این دقیقا همون چیزی که من قبل از گفتگو گفتم، گفتم زندگی و دنیا واقعا چیز عجیبیه،
واقعا چیز عجیبیه. و توی این متن دقیقا همین اتفاق داره میفته که ما در 10 دقیقه اول پایان نمایش رو میبینیم و بعد قراره فقط از مسیر لذت ببریم. من این شکلی نگاه میکنم.
بسیار عالی. صداگذاری کار شیوهی بسیار جالبیه. ما نریشن میشنویم از ابتدای کار، بازیگرها صامتن، کم کم که جلو میریم نریشن همینطور هست، بازیگرها لبخانی میکنن و در انتهای کار همسو و همصدا میشن با این نریشن. از این سبک بگیم و این که اصلا چرا این سبک رو برای صداگذاری انتخاب کردیم.
کلن موسیقی و صوت برای من مقوله جذابیه و خب همیشه صداها و موسیقی ها رو خیلی با دقت من گوش میدم و حافظه صوتی خیلی قوی داشتم و اینکه خیلی دلم میخواست حتی تو کارهایی که قبلا تمرین کردم و هنوز اجراشون نکردم هم ایده های صدا و موسیقی ایده های درشتی هستن، گل درشتن به قول معروف. توی این کار من در واقع از ابتدای تمرین ها تا یه جایی به این فکر میکردم که اوکی اینا دارن دیالوگ ها رو میگن مثل همه تئاترهای دیگه که میبینیم و روی حس و حال و مود و اینا کار کردم که حالا بازیگر دیگه ای داشتم و اصلا نمیخواستم خودم بازی کنم توی کار خودم، مخصوصا که اولین اجرا به عنوان کارگردان هست، دوست داشتم بازیگر برام بازی بکنه. ولی یه سری اتفاقات افتاد که مجبور شدم تا 1 ماه اخیر دیگه واسه جشنواره خودم بیام و حالا دوستانمون که میگن اتفاق درستی بوده، حالا امیدوارم که اینطور بوده باشه. ما اول روی تکست به تسلط رسیدیم نسبی و بعد یک روز من داشتم به این فکر میکردم که خب من دنبال یه ایده‌ای هستم که بتونه ملموستر بکنه تأثیر ذهنی بودن فضای نمایش ما رو که مخاطب بتونه به وضوح بیشتری متوجهش بشه، مثل همین دکوری که گذاشتیم و محدود کردیم و اون پرده رو کشیدیم. توی بخش شنوایی هم من دوست داشتم یه اتفاق این جنسی بیفته و حالا اون موقع یه بازیگری هم داشتم که در واقع یه سری جمله ها رو درست بیان نمی کرد، سرعتی خیلی بیان سریعی داشت و من مشکل داشتم باهاش و ولی بازیگر به شدت خوبیه، ولی خب این مشکل وجود داشت و من مشکل داشتم باهاش، یعنی با کارگردان دیگه کار کرده و اوکیه دقیقاً، ولی من مشکل داشتم. و دیگه خلاصه از اینجا، از بین این دوتا ماجره که گفتم، یهو این ایده سر برآورد که من یه روز داشتم جنرال در واقع عادیمونو میدیدم که به این فکر کردم که میتونه صداها ضبط بشه و پخش بشه، که بعد ما شروع کردیم بدون هیچ امکاناتی، واقعا من هیچ پول واسه استودیو ندادم، با گوشه خودم با یه اپلیکیشن ضبط صدا ضبط کردیم و حالا جای دیگه بازبینی رفتیم به دلیل ایده کارگردانی کارم رد شد و بعدا در جشنواره تئاتر هامون به همین دلیل کار قبول شد و البته به دلیل کیفیت بازی بازیگر نقش زنم.
بسیار عالی. کار شما به سبب اتفاقاتی که توش میفته فکر میکنم یک کار رئال باشه، ولی به سبب شیوه اجرایی و اون مباحث فلسفی که وجود داره، آیا ما میتونیم این کار رو در دستبندی کارهای سورئال قرار بدیم یا رئالیسم جادویی؟ دستبندی که خودتون قرار میدین چه دستبندیه؟
خیلی موافق نیستم حقیقتش اینکه کلاس بندی بشه، دسته بندی بشه. و خب اساسا این حرف من نیست، این حرف اساتیدم که در دانشگاه باشون کلاس داشتم و آرتیست های حرفه‌ای هم هست که من معتقدم که الان نمیشه اصلا جدا کرد یا مشخصا گفت که یک اثر مثلا
100% رئاله،
رئاله یا سورئاله یا اکسپرسیو یا چیه، ولی خب تأثیراتی از هر کدوم از اینا ما داریم میبینیم. یعنی میتونم بگم یک ماجرای ترکیبیه،
تلفیقی کامل.
دقیقاً مثل مثلا اتفاقی که در آثار رابرت ویلسون میفته، آثار کاستلوچی میفته. حالا اونها مثلا نگاهشون به جنون باز یه شکل دیگه است. حالا مثلا من دوست دارم یه جایی اکسپرسیو عمل کنم توی جنون، ولی در کل خیلی فکر نمی کنم بشه تمیز داد اینا رو از هم دیگه توی هنر امروز. ولی خب من خودم از ابتدا به دنبال سادگی بودم و دوست داشتم که یک کار ساده برخلاف دوتا کار قبلی که تمرین میکردم که اسمشون گیلگمش و لوناتیک هست که زمان زیادی وقت و انرژی زیادی پای اون دوتا کار گذاشتم، سر این کار، سر اون کارا خیلی شروع کردم جهان گسترده ذهنی خودم رو ریختم توی تمرین. و تقریبا سر گیلگمش من دو دوره چند ماهه تمرین کردم، نزدیک یک سال شد. در جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت کردم، رد شد کارم، باز دوباره تلاش کردم، دوباره رفتم واسه سالن‌های مختلف بازبینی رفتم، پول نداشتم، سعی کردم درصدی ببندم، نشد. و خیلی توی اون کارا جهان گسترده‌ای رو ترسیم کردم و مخاطب من نمیپذیرفت از من تو اون لول، میگفت تو هیچ تجربه کارگردانی نداری، من نمیتونم بپذیرم این جهان رو تو خلق کرده باشی، تو داری کپی میکنی از رو دست فلانی و فلانی که دارن تو این تئاتر کار میکنن، و مثال میزنن بر من. و اینجا میخواستم خودمو بشکنم به پیشنهاد کسایی مثل، حالا نمیخوام اسم ببرم، دوستان کارگردانم که
این دنیای ساده رو خواستید.
میخواستم ساده باشه، حالا نمیدونم چقدر ساده در اومد در نهایت، ولی خب
بسیار عالی. مرسی که تا این لحظه همراهمون بودیم. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
مرسی، ببخشید اگر که من زیاد توضیح میدم، کلا احساس کردم که یه ذره زیاد گویی کردم، ولی ممنون از شما، مرسی که وقت گذاشتین و روزهای خوبی رو واسه تئاتر و حال خوب برای مردمم رو آرزو میکنم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و